میخوایم شروع بکنیم از اون تصویر جدیدی که از نظام سلامت داریم میگیم، با اون شروطی که گفتیم. یه دفعه نمیخوایم یه حرفی بزنیم که همه چی بره رو هوا، اصلا ما یه کانکسی ساختیم همه بیان بریم داخلش، اینطوری نیست. ولی تصویر جدیدیه و میتونه روی همین شرایط حاضر شروع بکنه و دوران گذار رو طی بکنه. توی 5 تا بخش این توضیحات خدمتتون میگیم که حالا بخش اول، اون بخش قبلی که در مورد شخصیت نظام سلامت صحبت کردیم، با همون ابزار میخوایم نظام سلامت ایران رو یه بررسی بکنیم. یک قسمتش رو توضیح میدیم، مابقی رو تصویر نهایی رو خدمتتون میگیم. نکنید اونجایی که خدمتتون گفتم سهم تأثیر و اولویت بندی اوصاف به این ترتیب به نظر ما بهترین نوع چیدمانه. یعنی اگر که یه جایی صنف یا دولت بیشتر از مردم داره اون کنش بالا رو گرفته، به نظر ما خطاه. باید تو کنشگری نظام سلامت، کلا توی نظام سلامت، متولی اصلی خود مردم باید باشن. بقیه باید در خدمت این باشن که اون مردم رو قوی بکنن، به اون مردم خدمت برسونن، دستشون از نظر اطلاع، دستشون از نظر تخصص، اونجایی که نمیتونن اونا بیان کار بکنن، ولی محوریت رو هی بدن خود مردم این کار رو انجام بدن. چطوری میبینیم تو ادامه. خب پس این تصویر مطلوبمونه. شروع بکنیم با یه سری منابع که حالا گذاشتم و جزئیاتشو نیاز داشتین بعدا خدمتتون ارسال میکنم. وضعیت دیابت ما توی کشور الان واقعا در حال افزایش. من فقط با اجازه میگم و رد میشم، اینا جزئیات توی یه فایل 3 ساعته ضبط کردیم، با جزئیات بیشترش هست، اگه خواستین اونم در خدمتتون براتون میفرستیم. خلاصه ای از کل این چیزی که گفتیم با اطلاعات تقریبا بیشتر، چون فقط خودم دارم استودیویی دارم ضبط میکنم توضیح میدم، اونم هست براتون میفرستم. وضعیت سکته های قلبی در حال افزایشه. همه اینا که دارم میگم روند دارم میگم، نه یه دفعه ها، مثلا نسبت به چند سال قبلش الان بیشتر از قبل داره میشه. وضعیت سکته های مغزیمون در حال افزایش. روند چاقی در حال افزایش. وضعیت فعالیت فیزیکیمون در حال کاهشه. روند تغییر بیماری هامون رو ببینید. بیماری هایی که داشتیم سال 2009 میشه که حدود 1397 میشه، تقریبا 97 تا 98. عوامل فوت ایرانیان، خب سه تا عامل فوت همون سه تا عامل فوتن، ولی هر سه تا به جز تصادفات افزایش، یعنی دو تاشون افزایشی شدن. میتونیم بگیم تو هر 10 تا عامل فوت، اونایی که الان اومدن 10 تا عامل فوتن، همه افزایشیان به غیر از تصادفات تو 10 تای اولی، 10 تای اینور بالا. تصادفات با اینکه 24% مثلا کاهش پیدا کرده، ولی باز عامل فوت سومه. یه نکته مهمی داره دیگه، نکنه مثلا تو بیماری های عروق قلبی، بیماری های عروق مغزی و سکته مغزی یا فشار خون، دیابت و حالا یه سری مثلا اون بیماری های ریوی مثل COPD و اینا و یه سری موارد، اینا یه بخششون ناشی از تغذیه و کم تحرکیه. که مثلا تو بخشش کم تحرکی به طور خاص ماشین و وسایل موتوری خودش چیزایی که دامن میزنن. میگه در این حالی که تصادفاتش داره کمتر میشه، ولی تعداد استفاده از ماشین داره بیشتر میشه. یعنی یه طورایی ما همون چیزی که داره خودش کم تحرکی میاره یا تصادفات میاره فلان اینا رو داریم بهتر میکنیم، در حالی که به عوامل دیگه توجه درستی نمیکنیم. یعنی بگیم خب آقا اصلا این ماشینه چرا داره اصلا استفاده میشه؟ خب به خاطر اینه که کار دوره، به خاطر اینه که مدرسه دوره. چرا نمیایم یه کاری بکنیم استفاده از وسیله نقلیه کاهش پیدا بکنه، که هم آلودگی هوا که خودش عامل خیلی از بیماری‌هاست کم کنه، هم جابجایی ها به جایی که بخواد با وسیله نقلیه موتوری باشه، با پیاده روی باشه، با اینا همه چیزایی که بعداً توی اون طراحی تصویر می‌بینید که ما اینا رو لحاظ کردیم با دونستن این و با در نظر گرفتن این اطلاعات. خب هزینه خانوار با هدف سلامت کجاها صرف میشه؟ یعنی طرف میگه مثلا پرسشنامه یا هر طوری که مطالعه انجام شده، این از آقای دکتر علی فضائلی گرفتیم، اقتصاد سلامت دانشگاه تهران، مجموع هزینه‌های خانوار تو ایناست که می‌بینه بیشتر پولی که هزینه می‌کند در خدمات درمانیه، یا دارو و یا بحث‌های تجهیزات پزشکی و خدمات جانبی که حالا تو پرستاری و سرم. نه دیگه، همین دیگه. نکنه خود خانواده میتونه هم برای پیشگیری و ارتقا سلامت هزینه کنه، ولی خیلی نمی‌کنه، بیشتر تو درمان هزینه می‌کنه. ها نه این فر... دارم نه الان دارم وضعیت میگم، میخوام بررسی بکنیم بعدش راه کار میدیم. نکنه اینو کلا بهتون میدم دیگه، این پی دی اف اینا همه بهتون میدم. خب توضیح بدم اسمشون ها، عوامل فوت اولی که میشه بیماری های چیز قلب، عروق قلبی یا بیماری قلبی، استروک هم که میشه سکته های مغزی، رود انجوریزم که میشه تصادفات، بعدیش هم که میشه فشار خون، بعدی دیابت، بعدی آلزایمر، بعدی بیماری های مزمن ریوی، بعدی بیماری های کلیوی که شماره 8، شماره 9 سرطان معده، شماره 10 بیماری های تحتانی ریه. برای صدا رو گوش بکنی اینا هست. خب پس خانوارامون هم باز به این صورته، تخصیص بودجه‌مون به چه صورته، یعنی مثلا دولت لایحه میده فلان اینا میده که آقا همچی بودجه ای، معمولا بودجه درمان بالاترین حد تخصیص دادنه که الان میبینید دیگه، حالا جدیدش هم اومده من فراموش کردم بذارم، حالا 1403 چی؟ خب نه دیگه معلومه که بیشتر به درمان احتیاجه دیگه، هزینه‌های درمان خیلی سنگین‌تر از هزینه‌های پیشگیریه و روندم که می‌بینیم، یعنی همیشه ما داریم هزینه درمان بیشتر می‌کنیم. آیا میشه بیشتر برای پیشگیری هزینه کرد و جواب بهتری گرفت؟ سواله. باید کار بشه، ظاهراً که میشه. ولی فعلاً سیستم ما طوریه که باید بهش پول تزریق کنیم. چرا؟ می‌خوای مریض رو بذاری رو زمین بمونه؟ ولی این جواب همیشه هم به همین جواب میدن. می‌خوای مریض رو زمین بمونه؟ هر سال همین جواب. هم میگم دیگه الان ببینید از 1395 تا 402 روند همینه. خب کمتر شده، بکنین مثلا 1402 79 درصد شده در من، قبلا 75 درصد، ولی اون تحقیق و توسعه همون 2.2 درصد مونده، ولی 1403 رو هنوز دقیق ندیدم، ولی احتمالا تو همین مایه هست. بله آره بله بله دقیقا همتون بله. خب به خاطر این که به جایی که این همکار متخصص اون خودش بره بین مردم، میخواد مردم بیان پیشش، ما میگیم اصلا نظام سلامت ما اینطوری نیست، این چیزی که پیشنهاد میدیم، این متخصص قلب باید بره خدمت مردم، صنف و دولت باید برن خدمت مردم، به معنای این که نه به معنای این که مردم مثلا میگم یعنی منظور بشن مثل ارباب بشن و اینطوری، منظورم نیست، چون یه جایی بوده مثلا میگفت که نظام سلامت فلان کشور طوریه که برعکس اینجا که انگار مردم و بیمار برده اون پزشکه، اون برده فلان، داشت مثال میزد، گفتم خب اون غلطه، اونم غلطه، جفتش غلطه، قرار نیست از این در بیای آدم بیفته توی چیز، چرا تناسب نداشته باشه، تعادلی نداشته باشه، بس اینجاست که دولت به خاطر اینکه توان بیشتری داره، تخصص به خاطر اینکه اطلاعات و مهارت بیشتری داره، و وقتی که بره تو منطقه زندگی بیمار هم عوامل اجتماعی رو میتونه ببینه که عامل سلامت و بیماری هم، هم عوامل طبیعی و محیطی رو میتونه اونجا ببینه، هم عوامل شخصی که عامل اون بیماری، ولی وقتی میاد تو مطبش فقط این فرد رو میبینه، نمیدونه که کجا زندگی میکنه. ما یه استادی داشتیم داریم خدا حفظش کنه، ایشون شاگرد دکتر غریب بود تا اونجا که تو ذهنم هست و نقل میکرد از ایشون، یعنی از خود دکتر غریب یا پزشکی در اون سطح که ایشون شاگردش بود، گفت که نشسته بود و اینا بیمار داشت میومد، یه بچه‌ای اومده بود داخل، دید بچه هیدروسفال از نفس که سرشون خیلی بزرگ میشه و مایه تو مغز بین لایه‌های مغز و سر و اینا جمع میشه، گفت این تا دید و مادرش رو نگاه کرد گفت شما بچه قبلیت هم اینطوری نبود؟ گفت چرا؟ گفت شما نزدیک خونتون دکل برق فشار قوی نیست؟ گفت چرا؟ گفت خب این مال اینه بچه‌ها داره اینطوری میشه. حالا این که میگم از نظر تخصصی من کار ندارم، حالا بحث تخصصی سر جای خودشان، ولی بحث اینه که چرا اصلا این پزشک نمیدونه، چون اصلا کاری نداره کی کجا زندگی میکنه، که در حالی که وقتی بره در محیط فرد متوجه میشه آقا این تو این منطقه بیماری زاه، آقا نه اصلا تو این خانواده این مثلا یکی از اعضای خانواده روانی داره اینو افسرده میکنه، اینو حتی آسیب بهش میزنه، وقتی که بره در محل در منطقه در اون جایی که اصل اون طرف زندگی میکنه، خب این شخصی که الان اومده تو مطب تو همین شخصشو میخواد ببره تو همون عوامل طبیعی و محیطی و همون عوامل اجتماعی زندگی کنه، ولی وقتی تو میری اونجا دقیقاً اون کسی رو تو همون جایی که زندگی میکنه و همون چیزایی که میخوره میپوشه و اونجا هست داری میبینیش با همون ارتباطات اجتماعی، این خیلی واقع‌بینانه‌تره. چی؟ الان مثال بزنم. برزیل 140 میلیون نفر رو میره در به منزل خدمت میده. بله 67% جمعیتش. آره فامیلی هلت استراتژی، استراتژی سلامت خانواده. الان همینا رو مثال میزنم دیگه. الان میخوام مثال بزنم که چطوریه. آره. اگه تعداد خانواده بریم میشه یه حرکتایی کرد، ولی خب به هر حال باید همیشه فاز بندی کرد. از یه جای شروع، ولی شدنیه. حتما شدنیه. اتفاقا هم خیلی از این پزشکایی که الان حتی شاید بیکارن یا کمکارن چند برابر باید کار بکنن، باید خودشون برن شاگرد بگیرن، شاگرد تربیت کنن. انقدر احتیاجه. ولی وقتی که تو روال درست دیده بشه اون موقع ارزش داره. نه اینکه مثلا تو یه جایی مثل تهران انبوهی از پزشک، تو یه جای دیگه یه دونه پزشک نداشته باشیم، یه دونه فیزیوتراپی نداشته باشیم، یه دونه فلان مرکز رو نداشته باشه. چرا؟ چون کلونی جمع شده تو شهرهای بزرگ. چون بیشتر حالا بگذاریم از اون بحثای بازاریش. خب اینجا سال 1400 140 همت، اگه اشتباه نکنم 180 همت هزینه کل نظام سلامت بود، کلش، یعنی آموزشش، تربیت پزشکش، هزینه‌های بیمارستان، درمان فلان، چون اونی که مردم دادن، چون اونی که نظام سلامت داده، دولت داده، همه اینا شد حدود 180 همت. از این 180 همت رو 40%شو دولت داد، 40%شو خود مردم تامین کردن و دادن، 20%ش هم بیمای پایه و تکمیلی و فلان. خب این هزینه ها 180 همت کجا خرج شد؟ 85%ش تو درمان خرج شد. ما مابقیش هم 15% دیگه توی هزینه‌های پیشگیری و اینا و حالا کارهای دیگه. درمان و دارو دیگه، اینا میشه همش درمانی، درمانی، دارو، تجهیزات پزشکی، اینا میشن. بعدش ما میایم سراغ رشته ها. الان کلی رشته داریم توی تونزاییت، ما تعدادش رو فقط آوردیم که ببینیم. خب عموم رشته هایی که داره آموزش داده میشه، عموما منابعشون و آموزش هایی که میبینن درمانیه. توزیع پیشگیری که یعنی طرف منابع درسیش و آموزش‌هایی که می‌بینه مخصوص پیشگیری باشه، کم و کمتر میشه. میای تو ارتقاء سلامت باز از اونم کمتر میشه، خیلی حداقل. خب چی می‌خوام نتیجه بگیریم؟ اینو مطلوبمون اینه، موجودمون برعکسه. گرفتین این منظورم چیه؟ حالا من دیگه موارد دیگر با اجازه ازشون رد میشم با عذرخواهی، ولی وضعیت نظام سلامت ما تقریبا الان چه چیزیه؟ یعنی مطلوب باید این شکلی باشه، ولی موجودمون اینه که میگم تو تفسیری من هر کدوم از اینا رو با این اسناد دیدین که تو یه دونش توضیح دادم، موقعی رو همینطوری توضیح میدین که برای همش دلیل میاره که چرا مثلا اینطوری، مثلا چرا سلامت فرد مثلا خیلی وقت تو سلامت فرد مهمتره تو نظام سلامت ما. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کی توی یه جایی بود که خدمات بهتر و پول بیشتری هم داشت، اون خدمات بهتری میگیره. نظام سلامت ما اینطوریه، هر چی که ندارتر بودی و از مرکز شهرهای بزرگ، مرکز تمرکز دورتر باشی، خدمات ضعیف‌تری میگیری. یا میان همینا رو که داریم میگیم، وقتی مثلا میای یه پیمایشی از همون که خدمتتون گفتم 1395-1400 پیمایش ملی 5 سالی بار انجام میشه، بهش مطالعه استپس میگن. شما وقتی بری شاخصا رو نگاه کنی، 80-90% شاخصا همه شاخصای جسمیه که داره سنجیده میشه. یعنی باز در حالی که تو همون هم شاخصهای اجتماعی، شاخصهای طبیعی محیطی هست، دیگه عضو هم شاخصهای ذهنی و شاخصهای بعد عاطفی هم هست، ولی کمتر توجه میشه دیگه. یا وقتی میای سر این سگانه زمینه ها، مثلا شما تو همون بری یه سرچ بکنی، مثلا کلمه فرد یا افراد رو سرچ کنی، مثلا میبینی 400 بار 500 بار توی همون 600-700 صفحه تکرار شده. خانواده رو سرچ میکنی مثلا زیر 20 باره، که اون 20 بارم بیشترش اصلا ربطی به خانواده نداره، میگه خانواده فرد. یه جاش فقط به خانواده، یه جاش فقط خانواده ربط داره، اونجایی که میگه خانواده هایی که در معرض دود سیگارن چقدر آسیب میبینن، خود اون خانواده. این یه دونه شاخص خانواده میسنجه، یعنی زمینه رو بیشتر مبتنی بر فرد داره میسنجه و این باز خطره برامون. چه تو اینجا و چون تو این نگاه داره به سمت شخصی سازی داره میره. خب حالا مابقی بخش هم با اجازه به همین صورته. مثلا شما برید بیمارستانا رو نگاه کنید، بیمارستانای خیریه مثلا حدود فکر کنم حالا دقیقاً نیست 30-40 تا اینطوری هست. بیمارستانای دولتی بسیار بالاتر، حالا الان واقعا عدداش یادم رفتن توی تو تفصیلی هست، بیمارستان‌های خصوصی هم بعد از اونه، ولی توی سرپایی وقتی میای و مجموع بخوای بگیری تو سرپایی 70% خصوصیه. 70% مراکز ارائه خدمات سلامت و نظام سلامت مراکز سرپایی نه بستری، اینا دست بخش خصوصیه و اصطلاحاً میگیم دست بازاره بیشتر. خب پس اینا با اجازه به این صورت، واقعیت اینه که در عمل بیشتر سیاست‌گذاری، بیشتر کارهای ما رو در نگاه سیاست‌گذاری و حاکمیتی و تعرفه گذاری و اینا بیشتر دست دولت، بعدش صنف و صنفی هم که خودش در دولت باز حضور داره و مردم در آخر هم معمولا تو تصمیم گیری و تقریبا منفعل ترین حالت ممکنه. ها؟ نه دیگه اینا رو گفتم با اجازه توی تفصیلیه، اگه بخوام اونا رو توضیح آره، فقط گفتم از من بپذیرین که تقریبا همش چیزی میشه، ولی هر کدومش سوال بفرمایید من در موردش مثلا میتونم مثال بزنم. مثلا تو اینجا که میگم عوامل شخصی مهمه، یعنی شما وقتی مثلا بیماری مثلا میگه برو اون آزمایشو بده، بیا فشار خون تو بگیرم، بیا فلان جا، ولی مثلا میگه که آقا این غذای به مریضت کرده، اون شهری که ازش میای چی، مثلا خیلی مهم نیست دیگه. مثلا عوامل اجتماعی که مریضت کرده خیلی کسی ازت سوال نمیکنه، عوامل شخصیت برات مهمترن تو این سگانه، برای نظام سلامت این که هی دنبال یه چیزی تو خودت میگرده که مریضت کرده، این که جامعه تو رو مریض کرده، جامعه محلی حتی از خانواده است یا هر چیزی کمتره. چی؟ آره همینا با هم دیگه، آره در مجموع، ولی میگم در حالی که باید اون باشه، یعنی حتی مطالعات مثلا آقای مرندی و تیمشون سال 1400 یه مطالعه انجام دادن، اونا نظرشون تا حدود 70-75% بود که عوامل اجتماعی تا حدود 70-75% مؤثر بر سلامتن، کل سیستم سلامت رو حدود 15% بهش میدن و یعنی میگه تمام بیمارستان ها، تمام درمونگاه ها، تمام مطب ها، تمام خانه بهداشت ها و همه اینا 15% رو سلامت و بیماری اثر داره، بیشترش مال اون عوامل اجتماعی اون بس. خب بریم سراغ بخش بعدی. تو این بخش بعدی بله سرچ بکنید، آره مثل مطالعه آقای مرندی سال 1400 عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، بله هستش، آره دقیقا همینا رو میگن، دقیقا بله. چی؟ بین جوانا؟ خب مصاحب ببخشید من متوجه بخش دوم صحبتتونم. خب آها بیمار بشن، آها مثل کنکور و مثلا این چیزا اینطوری، شما میگین این فشاره باعث بیمار شدنشون. خب میگم دیگه، میگم از جنس مثل کنکور که اینقدر تو فشار و استرس میذارنشون، بله خیلی زیاده، خیلی زیاده میکنه همه اینا. آفر اینا میشه جنس عوامل اجتماعی، بله. یعنی شما یه ساختاری توی آموزش ساختی که این ساختاره خودش داره آسیب میزنه به کسی که درونش آموزش داره میبینه، آموزش بعد چه آسیبی میزنه؟ آسیب بیشتر عاطفی و ذهنی اتفاقا میزنه تا آسیب جسمی، ولی نتیجهشو تو جسمی درو میکنه. این اونجایی که میگم وقتی نظام سلامت براش جسم مهمتره، که میبینین توی اون چیزا گذاشتیم جسم مهمتره، یعنی که این چیزا هنوز توجه براش نمیکنه. خب اینجا چند تا مدلن با اجازه یه مقدار سریع ازشون رد میشیم، ولی اینا مدلای الگوهای طراحی نظام سلامتن. مثلا گفتن که خب حالا این مسائلی که شما گفتی ما هم میدونیم، این کارهایی که شما دوست داری انجام بدی ما هم مثلا میخوایم دوست داریم انجام، چطوری؟ اینه که شروع میکنن پیشنهاد الگو میدن. این یکی از مدل میلزن رانسونه که میگه که 4 قسمت داریم تو نظام سلامت، اینا رو باید ببینیم: منابع، مدیریت، سازماندهی تمام برنامه‌هایی که اونجا داری و پشتیبانی مالی و اقتصادی. اینا رو اگه درست کار بکنی و ارائه خدمات بدی شما نظام سلامتت رو بنا کردی. میگه ذینفعانی هم تو این وجود دارن. ذینفعان هم 4 گروه هن. یه سری جمعیت و بیمارانن، یه سری خدمات ارائه میدن، یه سری ها تامین مالی میکنن، یه سری هم خب اون دولت و تنظیمگر و بحث بدن کارشناسیه. اون جمعیت و بیماران پول میدن فقط، یا پول مستقیم به ارائه کنندگان خدمات میدن، یا پول میدن به بیمه ها که بیمه ها بعدن بدن به اون ارائه دهنده های خدمات سلامت. دولت کارش چه؟ دولت کارش تنظیمگریه. یا پول کم میاد باید مستقیم به ایمر بده، یا پول بیمه ها کم میاد باید به پول به ایمر. خلاصه کارش تنظیمگریه. یا نیرو کم میاره مثلا از دولت باز نیرو بیشتر تربیت کنه که اینور بفرسته، از جنس کارهای تنظیمگری دیگه. این پیشنهادش اینه که اینطوری درسته، اینطوری باید بره جلو. بله خواهش فقط نگاه کنید، باید حتما این فایل رو به شما میدم. خیالت راحت. آه گذاشتن؟ خب حل دیگه. خب خب اینجا مدل WHO سال 2000، گزارش سال 2000 WHO کلن گزارش مهمیه. یکی از مهمترین تحقیقاتی که WHO انجام داده برای بررسی نظام‌های سلامت در طول تاریخ، به خصوص هم همون 2300 سال گذشته، و گفته نظام‌های سلامت در مجموع دو سه تا مدلن که طراحی شدن در یکی دو قرن اخیر و الان هم همونن، یا هر کدومش یکیشه یا تلفیقی از همون دو سه تا. دو سه تا کدومه؟ یکیش اونه که حالت اجتماعی طراحی شده، یعنی مثل همون حالتی که میگه که مثلا سلامت حق عمومیه، دولت باید یکیش حالت دولتیه به صورت کامل، سلامت حق، دولت باید پولو بده و مردم هم اون خدمت رو بگیرن. یه مدل های دیگرش اجتماعیه، میگه مردم همه با هم دیگه پول تامین میکنن و از اون خدمات استفاده میکنن. یه مدل دیگه هم نه، سلامت رو مثل کالا میدونه، مثل چیز اقتصادی میدونه، میگه که نه همه هر کسی به اندازه‌ای که پول بده میتونه از خدمات سلامت استفاده بکنه. بعد میگه الان نظام های سلامت تو دنیا همشون همینا، اون داره میگه سال 2000، و من یه پیشنهاد جدید دارم که این پیشنهادو میده، میگه نکنه این 4 قسمت رو الان معمولا هست، من 2 قسمت میخوام به اینا اضافه کنم. تولیت خب وجود داره، تولید منابع وجود داره، تامین مالی وجود داره، ارائه خدمات هم هست، اینا به شرط این که پاسخ به انتظارات غیر طبیعی مردم بدن. یعنی چی؟ یعنی احترامش رو حفظ کنه، استقلالش رو حفظ کنه، محرمانگیش رو نگه داره و و این چیزا، و مشارکت مالی عادلانه داشته باشه. یعنی نکنه به خاطر اینکه مثلا پول ازش میگیره این فقیر بشه، عادلانه اندازه که داره ازش بگیره، اندازه که فقیر نشه، زیر خط فقر نره. اگه این دوتا کار انجام بده و اون سلامته دیگه خوب مهیا میشه. اگه این اتفاق توی نظام سلامت رقم بخوره اینطوریه. خب سال 2007 میاد اینو یه مقدار تفاوتش میده، یک کم اونور رو بیشتر میکنه، یه سری شاخص ها میذاره اینور مثل ارتقای سلامت رو میاره و چند تا شرط میذاره اون وسط، یعنی همون نظام سلامت رو که بیشتر هم کاربرد ملی داره اینجا میاد بروسترش میکنه تا سال 2017. 2017 دیگه فقط مدل نمیده، میگه که نظام سلامت هر کاری میکنه باید پوشش همگانی سلامت بده و باید هدف شماره 3 سند 20 رو محقق بکنه. اگر تونست هدف شماره 3 سند توسعه پایدار رو محقق بکنه، اون موقع سلامت درست عمل کرده و جهانی و الگو رو جهانی پیشنهاد میده. یعنی دیگه فقط به دادن این مدل که همه جا چیز باشه اکتفا نمیکنه. چرا؟ چون 2015 اون سند 20 هم ابلاغ شده، اینجا باید همه هماهنگ بشن برای محقق کردن جامعه پایدار. این مدل WHO که الان در موردش اشاره میکنیم. برق دورش کنم از این. خب یکی از پروژه هایی که داره دنبال میشه پروژه شهر سالمه که WHO اینو شروع کرده و تا حالا یکی دو سال پیش که آخرین آمارش رو داشتیم 3000 تا شهر سالم بوده که 5 تاشون حالا حدودا تو ایرانه که 2 تاشون تا الان چیزاشونو گرفتن، تاییدیاشونو گرفتن. خب اینو همین جدیدا از روی وبسایتشون رو برداشتم. شهر سالم الان سرچ کنید تو اینترنت میبینید دیگه مثلا داره انجام میشه. میگه که وظیفه‌اش چیه؟ پروژه شهر سالم میخواد هدف شماره 3 رو محقق کنه که همون مربوط به سلامت و رفاهه. شماره 11 شهر پایداره. میگه شهر پایدارم که مثلا یکی از اهداف بالادستی، اونم باید محقق بکنه. به علاوه اون 17 که فکر کنم میشه جوامع پایدار اگه اشتباه نکنم، اون رو هم باید کار بکنم. خب یه توضیحاتی داره که آقا این چطوری، از کجا شروع شد. اوایلش هم برای فقط شهرهای بزرگ بود، ولی الان داره به شهرهای کوچیک و جای مختلف داره توسعه پیدا میکنه که همین پروژه بره جلو. چه هدفی دارن؟ اولش سیاست‌های جهانی باید توی اونجاها اجرا بشه، بعدش سیاست‌های ملی، بعدش سیاست‌های محلی، به این ترتیب اولویت. تو اینجا ظاهراً اشتباهی ترجمه کردن، اول محلی بعد جهانی بعد ملی، ولی اصلش توی انگلیسیش اینه. خب چه اتفاقی رقم می‌خوره؟ از سازمان ملل که اون سند توسعه پایدار ابلاغ میشه تا بعدش که میاد WHO مسئول رسیدگی به هدفش میشه، تا میاد تو دفتر منطقه‌ایش که بهش میگن مدیترانه شرقی یا امرو، میاد اونجا تا نماینده‌ای که اون امرو در هر کشوری داره و اون نماینده پیگیری میکنه اون اهداف رو تو کل کشور. یعنی ممکنه تو یک کشور اون اهداف مثلا فقط تو وزارت بهداشت باشه، ولی تو یک کشور دیگه نه، یه قسمتش تو وزارت بهداشته، یه قسمتش تو وزارت رفاه، یه قسمتش تو وزارت مسکنه. اون نماینده باید حواسش رو جمع کنه. چرا؟ چون قرار همه رو جهانی هماهنگ بکنه. اونجایی که میگیم سیستم های سلامت بین المللی، ببینید تا کجا منظورمون. خب از اینجا به بعدش رو دیگه خودمون انجام میدیم. از اینجا بعد دیگه وزارت خونه خودمون میاد همون چیزایی که گفته شده رو در حد توانش انجام میده. بله. هدف کلیش این بود دیگه. اینجا میخواهد محقق کند هدف شماره 3 سند توسعه پایدار با 13 تا بندی که سلامت و رفاه برای همه در همه سنی، ترجمهش الان ندارم، دم دستم ریزه نمیبینمش. خب یه همچین تعریفیه که سلامت و رفاه برای همه در تمام سنین، این میشه هدف شماره 3. ما روبروی اون هدفی که داریم میگیم ارتقای توانمندی انسان در راستای گسترش جامعه محبت پایی. جامعه محبت پایی یعنی چی؟ کدوم قسمتشو داریم میگیم؟ اون جاییه که داریم میگیم نگاه فرهنگیه، نگاه بعدی بالادستیه. وقتی میگیم ارتقا یعنی توی پیشگیری، توی درمان پیشگیری ارتقای سلامت، ما ارتقا رو انتخاب کردیم. وقتی میگیم توانمندی انسان یعنی فقط جسمش رو نمیگیم، هم جسمو میگیم، هم بعد ذهن رو میگیم، هم بعد قلبی عاطفی رو داریم میگیم. اون جایی هم که دیگه در راستای گسترش جامعه یه جامعه دیگه انسان رو اقتصادی میبینه، انسان اکونومیک میبینه، یعنی میگه انسان باید تهش به اقتصاد خرج بشه، یعنی اقتصاد رو ببینم چیکار میکنه یا نمیکنه، سود سرمایه رو ببینم چیکار میکنه یا نمیکنه. ما میگیم نه، مبتنی بر اون برداشتی که توی گسترش جامعه محبت پایه است. میگه جامعه محبت پایه چه ویژگی‌هایی داره؟ اون سه تاست. انسانیه که رانه انگیزشیش برای اینکه تو جامعه کار میکنه محبته. یعنی اینطوری نیست که مثلا چون یه پولی داره میگیره داره مثلا این خدمات سلامت و ارائه میده، یا به اون مثلا برادرش، پدرش، مادرش داره کمک میکنه. نکته بعدی، اون نظمی که داره این کارا رو داره توش انجام میده مبتنی بر کرامته. روش برخوردش کریمانه است با دیگران. این نیست که مثلا چون پول رو داری میدی بهت میدم، نه، بدون هیچ انگیزه اصلیش رو دارم میگم، انگیزه پیشرانش و اون نظمی که میخواد اون اتفاق توش رقم بخوره، بدون هیچ طلب و درخواستی اون خدمت رو بهش میکنه. مادر اگه به بچهش غذا میده، اگه اون کمک بهش میکنه، انتظار نداریم بیاد بهش واقعا بدون چشم دارش داره بهش خدمت میکنه محبت. من این مثال رو برم سر خانواده چون مهمترین مصداقمونه، به خاطر همین میگم نظام سلامت خانواده بنیان، یعنی اصل نظام سلامت باید با خانواده بره جلو، بقیه برن کمکش، چون بهترین جایی که میتونه اون انسانو با اون سلامت رو درست محقق کنه خانواده است. چون اونه که هی پول نمیخواد که حالا هوای این تب کرده میخواد تبش خوب بشه، تشنج کرده میخواد کمکش کنه، پیرمرد افتاده تو خونه، آلزایمر گرفته، تصادف کرده، قطع نخا شده، اون خانواده با یه نگاهی داره مراقبت میکنه از جنس بازار و قانون نیست، از جنس محبته و با بهترین رفتارش هم سعی میکنه اون کار رو انجام بده. ما میخوایم بگیم ما برای رشد همچین انسانی میخوایم کار بکنیم، انسانی که نگاهش نگاه از جنس محبت، نه از جنس بازاری یا از جنس مبتنی بر فقط قانونه. خب نکته بعدی، مناسب اجتماعی رو باز دوباره توی اون جامعه که میخوایم بگیم به چه کسی میگیم که باز از جنس همون انسانه، انسانی که بالاترین از خودگذشتگی رو داره و بیشترین توان آگاهی افزایی رو داره. آیا باز برای مثال توی خانواده مادر همچی توانایی داره؟ که تقریبا از خودگذشتگی بالاتری داره نسبت به دیگران و به خاطر ویژگی و جایگاهی هم که تو خانواده داره توان آگاهی افزایی بیشتری هم داره نسبت به خانواده. مثال ها، چون ما میگیم هر خانواده خودش اون نفری که میخواد عضو رسمی نظام سلامت باشه معرفی بکنه، ولی میخوام بگم تصور بکنیم مادر این سه تا ویژگی رو داره یا نداره. با محبت کار میکنه، کریمانه با بچه‌هاش، اینطوری نیست که تو سر این بزنه تو اون مثلا، همه رو سعی میکنه با عزت بزرگ بکنه و بیشترین از خودگذشته، حتی از جانش حاضر بگذره و خسته نمیشه اگه 100 بارم به بچه‌ش بگه تا این رعایت بکنه. خب من میخوام بگم انسان مطلوب ما جنسش اینطوریه و این کسی که ایثار میکنه هی دوباره قوی تر میشه و این انسانی که اینقدر توان از خودگذشتگی داره دست بقیه رو میگیره که رشد بده، نمیخواد ازشون بکنه. هر کی میره بالاتر دست بقیه رو میکشه باش میره بالاتر، انتظاری از اینا نداره، خودش بالاست به معنای اون بحث وجودی و شناختی و تعالیش، ولی از روی اون کرامتش از با دست کریمانه ای دست بقیه رو میگیره. خب این هم میشه. ما میخوام بگم ما دنبال ارتقای توانمندی همچه انسانیم. این یعنی چی؟ ارتقای توانمندی همچه انسان یکی از بهترین جاهاش باز میشه خانواده. باز برو بچسب به اون خونه، اون میتونه تو اون بهتر میتونه انسانی طوری تربیت بکنه، حتی بهتر از دانشگاه، حتی بهتر از ساختاره مختلف. نه که دانشگاه هم باشد، نه که نباید، بس اون سری نیستم، بس اون اینه که محور رو کجا بذاریم. اینجاست که میگه باز نظام سلامت خانواده بنیان، منظور اون هی باز اینه، هی داریم اینو تقویتش میکنیم چطوری شکل بگیره. خب اینجا بگیم و اجتماعی شدونه که قبلا توضیح دادم با دو حالتش، این هم ساختارمونه. حالا میریم و بعد از نماز شالو برمیگردیم. تو قسمت ساختاریش 4 قسمت داره. متولیاش کیان، نظام اطلاعاتی، دیدون اونجا توی اون مثالای WHO یا اون مدل الگوی دیگه نظام سلامت میلز اند رانسون اونجا گفته بود این 4 تا قسمت، اون گفته بود اون 5 تا 6 تا یه جای بیشتر کمتر شد. ما میگیم این 4 تا باید حتما باشه و تکلیفشون مشخص باشه تا نظام سلامت بتونه حرکت کنه رو به جلو. نظام اقتصادیش هم معلوم باشه، نظام منابعش هم مشخص باشه. نظام منابعش هم جدا کردیم. بعدش هم این قسمت اهداف، که اهداف هم دو تا قسمت کردیم. یه سری اهداف اختصاصی مال خود نظام سلامته، یه سری اهداف اجتماعی که باز از اون جامعه مطلوب بودی گفتیم. باید ببینید جامعه مطلوبش چیه. یه سری اهداف هم از جامعه مطلوبش داره میگیره. نظام سلامت نمیتونه بی تفاوت نسبت به اینا عمل بکنه. حتی اگه بی تفاوت باشه در اصل داره عمل میکنه. یعنی نظام سلامت یک جای دیگر رو داره به زور میقبولونه به این مردمی که تو این فرهنگ داره باشون داره جلو میره و خیلی از جاها به هم ریختگی ها و اعتراضات ناشی از همینه، چون درک نمیکنه چه هویت و چه فرهنگی رو داره براش خدمات ارائه میده در خدمت. خب پس خب من در حد 5 دقیقه با اجازه و نکات مهم رو بگم، ولی واقعا دیگه از اینجا بعد بیشترش تصویره. خب اینا رو که ما توضیح دادیم با اجازه، این الگو را اون الگو هم که دیدین، خب این بهره‌مندی و اینا رو همه رو الان تو خودم تصاویر می‌بینیم. باید این نکته رو توضیح بدم، این نکته اساسی. نکنه اون جایی که گفتیم چطوری همه با هم عمل بکنن، چون ما دنبال چیم؟ دنبال این نیستیم که یه نظام سلامت ایجاد بکنیم که مثلا بگیم آقا پزشکا فقط دست خودتون، آره، یا مثلا بگیم که مردم خودتون برین خود مختار عمل کنین. یه جاهای گیر بیفته هر کسی ممکنه خودش بره تمام تلاش بکنه همه چیزا رو خودش یاد بگیره، خودش بره به فکر خودش باشه، ولی ما میگیم همه اینا با هم عمل کنه. این راهبره منظورمون اون راهبریه که مخصوص نظام سلامت داره کار میکنه. یه سیاست‌هایی وجود داره که اون سیاست‌ها رو هم تعاملی با تفاهم با تعاملی رسیدن بهشون، اینها رو میفرسته که این سیاست‌ها برای عمل شدن. اونجا دو قسمت هستن، مردم هستن و اون تسهیلگران و درمانگرانی که میخوان اون کار انجام بدن. خب درمانگر بخش درمانی انجام میده با کمک خانواده، تسهیلگر هم بخش پیشگیری و ارتقای سلامت رو دوباره با کمک خانواده داره انجام میده. همه اینا نقش دارن خودشون. بعدش متوجه میشن یا خوبه جواب میده کارآمد بوده اون چیزایی که فکر میکردن یا نه دوباره بر میگرده به بخش راهبری، بهینه‌سازی تعاملی سیاست ها. او پایین که نوشتیم برمیگرد، میگه دوباره ما اینا رو انجام دادیم جواب نداد، خب چیکار بکنیم؟ دوباره با همدیگه بهینش میکنیم، دوباره میفرستیم برای اجرا. این مرتبا در حال انجامه و همه اینا تو همون جا ساکنن ها، اینا تو همون محله تو هم منطقه ساکنن، از راه برش تا بخشای مختلفش، یعنی مرتب در کنشن با همدیگه که این نظام سلامت رو مرتب شروع کنن به بهینه کردن. خب در نهایت یه سری خدمات میخواد انجام بده، یعنی همون خدمات درمان، پیشگیری، ارتقای سلامت. بهره‌مندی هم در بطن زندگی مردم باید رقم بخوره. اگر یعنی چی؟ توی عکس‌ها الان میبینیم سریع، اگر این اتفاق رقم خورد تازه اهداف اختصاصی اینا رو انتظار داشت، اصلا این کار نظام سلامت بوده. ولی نظام سلامت منتظر و بریده نیست که هر کاری دوست داشت خودش بکنه، که مثلا بگی آموزش پرورش هر کاری دوست داره بکنه، نظام سلامت هر کاری دوست داره بکنه، اون هر کاری دوست، اینطوری نیست که. یه هماهنگسازی اهداف اجتماعی هم داریم که توی اونجا یکی تسهیلگری رشد خانواده و انسان محسنه، یعنی شما نظام سلامت، من تهش با این میسنجم ببینم خانواده رو قوی تر از قبل کردی یا نکردی، این خانواده همه جوره، نهاد خانواده بهتر از قبل شد یا نه، این یکی از ویژگی هاست. و دو، انسان محسن یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که از روی احسان کار سلامت میکنه، مثل همون عضو اون خانواده، اونم رشد کرده، سوادش، مهارتهاش، اینا، اون فردی که تو هر خانواده است اونم قشنگ رشد کرده، بالغتر از قبل شده نسبت به قبلش، اینا رو من میسنجم به جنس اهدا. چرا؟ چون من دنبال اینم که انسان محسن تو جامعه هم زیاد بشه، انسانی که از روی محبت به دیگران، از روی انسان دوستی و محبتش داره به دیگران خدمت میکنه، نه لزوما بابتی که پولی میگیره یا یه زوری بالا سرشه یا دستور قانونی بالا سرشه. و هماهنگی، هماهنگی فرهنگی و بین بخشی، فرهنگی به معنای همون فرهنگ بالا دستی، بین بخشی هم به معنای که با اقتصاد هماهنگ باشه، با تعلیم تربیت هماهنگ باشه، با شهرسازی هماهنگ باشه، با همه اینها هماهنگ باشه. آقا دیگه واقعا برق میگیر خیلی. خب حالا میگه آقا الان توی محله ما رفتیم، کلا نظام سلامت شما چه شکلیه به ما بگو. سه تا قسمت داره، یه مجتمع خدمات درمانی که بخشای درمانی توشه، یه مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت که بخشای پیشگیری و ارتقای سلامت و واحدهای اون توشه. نکنید ما از بنیه اینا رو کامل دیگه جدا کردیم و این جدا سازیشون معناداره، نه صرفا مثلا اسمی باشه، و توی هر خونه یه اتاق سلامت در نظر گرفته. اتاق سلامت به معنای همونطوری که یک فرد به عنوان انسانیش عضوی از نظام سلامته، هر خونه یک بخشی از اون خونه عضو جزئی از نظام سلامت، کالبد نظام سلامت. برای چی؟ برای موقعی که کووید 19 میاد نخواهیم تو بیمارستان بستری کنیم، تو خونه خودش رسیدگی بشه. ما خانه سالمندان نداریم، خانه سالمندان تو شهر ما نیست، خود خونه یا خونه های دیگرانی هست که شرایط نگهداری از سالمند داره، یا خود خانواده خود فرد، اصطلاحا میگیم خانواده، فامیل، همسایه، به ترتیب اولویت اگر یک کسی بیمار داره اول خانواده خودش ما میریم کمکش، نشد تو فامیلاشون میگردیم ببینیم کسی انسان درست حسابی هست که کمک کنه، آموزش میدیم کمکش میکنیم، اون از اون مراقبت، فامیل هم نبود یکی از همسایه هاش، اگه هر سه اینا نبودن دیگه اون موقع دولت میاد به عنوان گزینه دوم بعد از مردم، دولت باید بیاد حمایت کنه، نبود دیگه آخرش میافته دست بخش خصوصی یا هر جایی که خصوصی باشه. خب این اتاق سلامت هم جزی از اون. خب این شهر رو، چون من رو زیست شهر ما کار کردیم، نظام سلامت شو اون بخشای مشترک زیست شهر رو رد میشم، دوستان اگه خواستن اون محیط خونه رو میگیم که چرا باید ویلایی باشه، چون میتونه کمک بکنه، و ایوان رو اگه توضیح میدیم میگیم ایوان به شدت موثره، چون افراد معمولا تو خونه های آپارتمانی خیلی سخته بخوان بیان بیرون، افسردگی بخشش اصلا از اونجاست، و چون یه دفعه از فضای بسته به باز اومدن خیلی وقتا سخته، آدمایی که حتی یه افسردگی خفیف دارن ترجیح میدن اونجا باشن. ایوان یه ویژگی داره که نیمه باز نیمه بسته است، یعنی آدم حتی اگه فضای بسته است یه لحظه میاد توی ایوان که فضای بعدش میاد یه دفعه تو فضای باز. باز این ویژگیایی هست که تو خونه ویلایی باشه، اون بحثایی که احتمالاً تو بحث زیست شهر دنبال کردین، محیط باید جای فعالیت داشته باشه برای بچه‌ها، امکان یه سری کشاورزی کوچک مقیاس و غذای سالم باشه، بعد طبیعت در بطن زندگی مردم باشه، بشه فصول سال و دید، محیط همسایگی داشته باشیم، همسایه‌ها توی محیط با همدیگه در ارتباط باشن، در تمام بخش‌های شهر ارتباط اجتماعی وجود داشته باشه، یعنی شرایط ارتباط گرفتن اجتماعی وجود داشته باشه، مردم بتونن دسترسی سریع به محصولات داشته باشن. مجتمع ها هم با اجازه خیلی سریع مرور میکنم، فقط یه سری تصاویرش رو ببینیم. من توضیحات همه تو اون فایل 3 ساعته گذاشتم، حالا بخش مهمش رو تاکید میکنم. خب بخش درمانی، یه بحثی که ما اینجا داریم بحث اینه که داروسازی، حتی شرکت های داروسازی میتونن منطقه محور بشن. مثلا هر جایی برای هر 50,000 خانواده 100,000 خانواده یه شرکت داروسازی کوچک مخیاس داده بشه، که الان فیلمشون نشونتون میدم اگه بشه. پذیرش درمان در منزل 24 ساعته امکان پذیر باشه در منطقه، چون همه اینا رو داریم با خانواده هماهنگ می‌کنیم. خانواده نصف شب نباید دغدغه این داشته باشه که اگه بچه‌اش تب کرد خودش هم نتونست تو خونه، نشد با تلمدیسین هم کمکش بکنیم، تب بیاد پایین، باید درمان در منزل بره انجام بشه. نشد، آخرین مرحله اینه که یک کلینیک سیاره بره تو اونجا، نشد بعدش منتقلش بکنن ببرن جای دیگه. ولی همیشه بحث اینه که اون خونه و خانواده تو همون جایی که هست در امنیت باشه، در رفاه باشه، و میگم همه چی باید با خانواده هماهنگ بشه. چی؟ بهش میگیم که بیشتر کارا پیشگیری ارتقای سلامت 95% نیاز به حضور پزشک تو خونه‌شون نداره، چون ساختار طبیعتاً پیشگیری ارتقای سلامت طراحی کرده. 90% 95% مردم اصلا نیازی به پزشکی نداره، به معنای مستقیمش دارم میگم، نه به معنایی که آگاهی بگیرن، نه به معنایی که شهرشون رو از قبلش در نظر، اون پزشک میدونه که این تو این شرایط تصادف میکنه دیگه، چون هر روز داره تصادفی میبینه، هر روز داره میبینه که این به خاطر خوردن این میوه داره این مثلا فلان محصول بیمار میشه. اون اطلاعات و کاری میکنه که بیاره توی ساختار غیر مستقیم، نه اینکه خودش باشه. ولی شما دیگه حواست هست که آره یه تیم پزشکی فوق تخصصی اومدن فقط رو ارتقای سلامت دارن کار میکنن، حتی بدون اینکه من ببینم، ولی خبر دارم که اونا دارن کار میکنن رو ارتقای سلامت، ولی دیگه نیاز نیست حتما حضور بیام. ولی یه 5% جامعه که نیاز به درمان دارن باید بشه، اونم گفتن یه نفر که تو خونه است، اون مهارت های حتی توی همین پروژه خود مراقبتی بعضی از مهارت های درمانی رو آموزش میدن به خانواده. مثلا بچه چطور تبشو بیاری پایین، تب یه مریضیه دیگه، چطور این تبو مرا چیز کنی بدونی که بیای پیش پزشک. بله 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 واقعا نمیدونم، به معنای آمار دقیق نمیدونم. حالا اگه اجازه بدید من این بله اصلا همش همینه. نکنه الان بزن برم جلو، الان ما هم دیگه میرسیم. نکنه اینا دارم فعلا دارم اون قسمتی رو دارم میگم که همیشه یه یاور تخصصی توشه، یا تسهیلگر سلامتی یا درمانگر تو درمانی. ولی الان میریم، الان آروم آروم میریم تو اون بحث محله. والا هم یه دونه مطلوب داریم کار میکنیم که احتمالاً سمت بوشهر خود دعا کنید بشه، و تو شرایط موجود هم یه جاهای دیگه داریم تلاش میکنیم که حالا تو مراحل برنامه ریزی شد. همین هفته آینده چند روز داریم میریم تو یکی از استانهای که پیگیر همین موضوعات. خب از اینا اگه اجازه بده اینو من تموم کنم. آره و این میخوام بگم همون مجتمع پیشگیری و ارتقای سلامت ببینه چه تفاوتی داره با اون چیزایی که الان ما از پیشگیری و ارتقای سلامت فقط یه واکسن میبینیم و یه قد و وزن و این چیزا، ولی اینجا خیلی متفاوت‌تر از اون طراحی شده. خب از اینا رد بشیم، میبینین دیگه تصاویر رو من توضیح نمیدم. اینا همه کسانی هستن که آموزش میدن، ماساژ درست، آموزش شتوری، آب در توی آب شنا کردن، راه رفتن، تقویت، اینا همه کسایی هستن که فقط به شما یاد میدن چطور قوی تر از قبل بشی، چطور به قول معروف خانه سلامت هم قراره یه مدل سازی باشه از این که تو خونه چطور غذای سالم درست کنی، چطور از اون سالمندت درست مراقبت کنی، بچت چطور تبکه کرد، با همون وسایل تو خونه چطوری کار بکنی، اگر یه بیماری داشتی به جایی که تو بیمارستان بستری باشی میخواد ببری دیگه تو خونه مراقبت کنی چطور ببری. اینا رو حتما توضیحاتشو بگذاریم. این یه بخش دیگه است، باز بخش گلخونه است. تو بحث گلخونه که تو خانه سلامت توضیحش میدیم، میگیم که توی مدل مطلوب رو داریم توضیح میدیم، کنار هر خونه یه گلخونه ای باشه که اکثر قریب به اتفاق محصولات پرمصرف سالشو بتونه توی اون گلخونه برای خودش آماده بکنه. این که گلخونه یک مقداری ارزش غذایی شاید کمتر باشه، قطعا از همه این چیزایی که بیشتر چیزایی که الان تولید میشه بالاتره، ولی امنیت غذایی میاره. یعنی شما دیگه گوجه، خیار، پیازت، میوه های اولیت و اینا رو همه رو میتونی توی همون گلخونه‌ای که توی خونت هست اینا یا بالای سقف خونت هست آماده بکنی. آنها همین الان هم هست، همین باغچه های آپارتمان هم دارن انجام. بعد بحث میزان آبی که احتیاج داره، میزان هزینه‌ای که احتیاج داره، متراژی که احتیاج داره تو بالاترین حالتش که 37 تا محصول پرمصرفه که ایرانی‌ها استفاده میکنن توی یه چیزی حدود یه گلخونه 100 متری شدنیه. این که دارم میگم بچه ها، من دارم دوران مطلوب رو دارم توضیح میدم، مثل اون چیزی که گفتم خدمتتون تو دلیران و بوشهر، الان همه خونه 1500 متریه توی این جایی که داره طراحی میشه. یعنی همون مطلوبه داره ساخته میشه با همین طراحی، با این ها چی؟ گفتم تو دلیران بوشهر یکی از شهرهاییه که مبتنی بر همین ساختار زیست شهر داره ساخته میشه. همه خونه ها کار دارن، بس سکونیت دارن و بس تفریحشون هم دارن. کارشون بس استخر پرورش میگو ماهیه که استخر 700-800 متری دارن. یه بخش از هم کسایی که نهضت ملی مسکن ثبت نام کردن. آره. زمینی که دولت داره رایگان میده. ساختش هم که اون بحث بودجه وامش اینا رو دکتر جانبخش نگفته؟ شما نبودین تو اون جلسه دکتر؟ احساس می‌کنم تعجب خیلی تو چهرهتون اومد. نگفتن؟ خب پس من با این فرض دارم میرم جلو که شاید اینا رو گفتن. خب حالا من بیشتر بخش سلامتش میخوام بگم که شما زمانی انتظار داشته باشی از اون مادر خانواده که مثلا بچهش سوء تغذیه نداشته باشه، بچهش خیلی قوی باشه فلان، که بتونی براش یه چیزی آماده بکنی که این غذای سالم به بچه بده. ولی وقتی هیچی دم دستش نذاری، یه خونه حیات دار بهش ندی، اون بحثی که دوستمون داشتن میگفتن، هیچی آماده نکردی، چطور میخوای انتظار داشته باشی این خانواده سالم باشه؟ و من میگم نظام سلامت رو با این بسنجیم که شما نسبت به چند سال قبل الان به من بگو اون خونه و محله چه فرقی کرده، من چه کار دارم الان اون خانه بیداشته چقدر شیکتر و نوتر از قبلت شده، چقدر تخت بیمارستانی اضافه کردی، نه که نباشه، چه ربطی داره؟ من میخوام ببینم این مردم چقدر سالمتر شدن از قبل نسبت به قبلش. این اتاق هم که خدمت رو گفتم یه اتاق دو دره و حالا یه راه داره به حیات خلوت توی این خونه‌ای که داره طراحی میشه، این در نظر گرفته شده. ویژگیش این هستش که حالا تو بخش حمومش دستشویش بشه با حتی تخت رفت آمد داشت، با ویلچر راحت رفت آمد بشه، هم استحمام بیمار، نگهداری بیمار. بحث مالی اونجا هم توی این محلی ها به این صورته که شما بذاریم من برم سر بحث مالی. اینو ببینیم، توی این تصوری داشته باشین از همین شهری که داره حالا ساخته میشه و فکر کنیم دیگه فرضه تو بخشش عملی بشه، همه خانواده ها درآمد حداقل 40 تا 50 میلیون براشون معیاس توی این جایی که برنامه ریزی شده. یعنی همون میگو و ماهی رو خود جهاد کشاورزی چون خودش پوشش داده گفته خودم میخرم، یه چیز حدود 40 50 میلیون میشه درآمد هر خانواده. ما در نظر میگیریم اگر همون 1500 خانواده مثلا یه چیز حدود 500 هزار تومان مالی پول شارژ بدن که میشود بیشتر از این هم داد، بسته ای به خودشون داره، و خدماتی رو میخوان بگیرن. چه خدماتی؟ مثلا از اون مجتمع آبی سلامت محور هفته یه بار همه خانواده استفاده بکنن. خب این هزینه چقدر میشه؟ شما فکر کن 8 نفر اونجا داره کار میکنه، هر نفرم حداقل 20 میلیون تومان درآمدشه، که این 8 نفرم از خود ساکنینن، از خود مردم اونجا دارن کار میکنن، آموزش دادن، میشه 220 میلیون. از اون ور واحد تغذیه هم 4 نفرن که روش این که تو گلخونه چطور مثلا اون میوه رو تولید بکنن، نمیدونم غذا رو چطور سالم بپزن، تو این فصل چطور مثلا با چه بیماری شده چقدر تغذیه داشته باشه، اون مریضه چه تغذیه داشته باشه، خلاصه اینا هم با همون پول مردم دارن کار میکنن. بس هم الان اینا با این پول شارژ باز اینا بگو 110 میلیون تومان، اون باز دوباره شما هنوز از اون اضافه داری 1500 تا 500 هزار تا میشه 750 میلیون.
شما کلی خرید، یعنی اینو بکنی 1 میلیون باز دوباره کلی، مثلا میشه یه چیز حدود 1500 میلیون که کلی میتونه با همین پولی که خود مردم خورد خورد دادن کلی خدمات بگیری، ولی نمیخواد دیگه برای درمان، حتی برای درمانت هم میتونه دوباره از همین استفاده کنه. مثالا که اینجا داریم اینجا از همین طیف دیگه، این مثال برزیله که خدمتون اشاره کردم، تیم سازیشونه. حالا بحث اطلاعات رو اینجا، بحث مهرانه زنجانه. مهرانه زنجان تمام استان زنجان بیماری سرطانیشو داره رایگان درمان میکنه. حالا داستانش حدود 2 ساعت هست تو کانال گذاشتیم، تونستیم بریم ببینید. و مالیشو فقط با بیمه و پولی که مردم دارن کمک میکنن، نه اون بیماره داره اداره میکنه. نه تو همین کانال شیپا گذاشتن، کانال خودم بگیم بهتون پیام میدم. آره هست، نظام سلامت خانواده بنیان یه دونه جدا داره. این دستگاه داروسازیه که همون شرکتی که دستگاه بزرگ داروسازی میزنه، ببینین یه لحظه، همین تعداد ویالاشو ببینین. این مثلا این شرکته چند هزار متر فضا میخواد، خب، و روزی چند هزار تا مثلا تولید از هر ویال دارو داره. همون شرکتی که اون دستگاه بزرگه رو چند هزار متری رو زده، یه دستگاه هم زده تو 50-60 متر، باز دوباره تولید میکنه، ولی مثلا 100 تا ویال در روز، 200 تا ویال در روز. یعنی شما حتی شرکت داروسازی تولید دارو هم بخوای بزنی، میتونی اونقدر بزرگ بزنی که مثلا نشود، میتونی یه طوری بزنی که مردم هر منطقه‌ای بتونن یه شرکت داروسازی نزدیک به خودشون داشته باشن، ولو برای فقط داروهای پرکاربرد خودشون. مواد اولش هم بگو یه جای دیگه تولید بشه، اینجا بیشترم، ولی دیگه داروساز اون منطقه که میتونه از خود مردم منطقه باز باشه، یعنی داروسازی خونده باشه، خب میتونه واقعا داروسازی کار بکنه دیگه. بعد شما اینجا ترس از اینم نداره که یه دشمنی بیاد یه دفعه 10 تا 20 تا شارکه داروسازی تو بزنه فلج بشی. چند هزار تا مثلا کارخونه کوچیک داروسازی دارید تو جای مختلف کشور. تجهیزات پزشکی هم همینه، یعنی همون جایی که تولید تجهیزات پزشکی داره، باز دوباره همون دستگاه تولید تجهیزات پزشکی هم مثلا که تو درمونگاه، تو بیمارستان، تو جای مختلف داری ماسک میزنی، سرم میزنی، فلان میزنی، اینا همه با یه دستگاه کوچیکی که تو فضای 40-50 متری شدنیه میتونی اون دستگاه رو هم تو خود درمونگاه داشته باشی. با اجازه من اینا رو بس رد میکنم. خب اینا رو عکساشو فقط ببینیم، حتی نکنید. درمونگاه سیار هست، بیمارستان سیار هست، مثلا الان یکی از کاری که تو بنیاد علوی همین الان انجام میشه، یه دستگاه سونوگرافی گرفتن، متخصص رادیولوژی تو تهرانه، این دستگاه سیاره، میبرن تو مناطق محروم، میده دست خود خانومه، میگه رو شکمت بکش، متخصصم اونور، مثلا یه جایی که نمیده میگه ببر اینورتر، اینور رو پهلوت، هم بچه رو میبینه، بچه سالمه، سالم نیست، فلا اینا. بسیاری از این کارها شدنیه. خب کوچیک کوچیک میشه خیلی از اینا رو الان همین الان انجام داد، که همین الان داره انجام میشه. ولی مدل مطلوب ما فعلا دنبال اون مدل مطلوب توی همین بوشهریم، توی فعلا مدل دوران گذارمون تو جای مختلف داریم همین الان انجام میدیم. مثلا توی یه جای درمان در منزلش رو داریم انجام میدیم، توی یه جای دیگه همین چیز از راه دور و آموزش از راه دور رو انجام میدیم، توی یه جای دیگه مثلا الان سر بحث مثلا پروژه شهر سالم داریم همکاری میکنیم اتفاق رقم بخوره. حالا چی؟ آره. این اتاق سلامت رو ببینین، این مریض خودمه، تو 4 فصل هم ازش فیلم گرفتم. خب این میخوام بگم اون اتاق سلامتی که گفتم تو هر خونه باشه، اینشون بیماریه، چند سالم از تو خونه، ولی سلامت، یعنی از نظر جسمی واقعا دیگه تکون زیاد نمیتونه بخوره، ولی خانواده همه هم با هم زندگی میکنن و دارن از ایشون مراقبت میکنن. روز اولی که من خدمت ایشون رفتم گفت 2 تا چیز منو زنده نگه داشتن، یکی این حیاته، یکی این بچه‌ها. یه همون چیز کوچیکی که گفتم، یه اتاق سلامت 2 دره، بعد حیات خلوتی داره فلان، این واقعیش مثلا اینجا هست. این باز دوباره تو فصل تابستون و میوه دادن و ایشون 87-88 سالش. الهی آمین. حالا این درخت های چیز هم دارن دیگه، زردالو و آلبالو و گیلاس. خب این تو فصل پاییز، اون بهار بود، تابستون، پاییز هم که می‌بینین شهرک قائم تهران. این فصل زمستونه. دی برف اومده و خب چهار فصل رو داره میبینه، ولو توی ولی چون چرا؟ چون خونش حیات داره. از پول چی؟ نه دیگه، یه خونه ساختن همینه، فقط حیات همهش همونه، فقط بهش میرسن با پول، که حیات با پول نیاز نیست بینید داری دیگه، باید حواست بهش باشه. ولی اینکه خونه حیات دار باشه، اون یک قسمتی که بهت گفتم حمایتگری احتیاج داره. مردم که نمیتونن این خونه ها و زمین ها رو دار، ولی تو زمین بهش بده، بهت قول میدم بهتر از این خونه ها میسازن. حتی اگر 10 سال طول بکشه خودش قرض کنه بره 10 برابر کار کنه، تو فقط یه زمین بهش، حداقل ترین کار دیگه، زمین بده، آب برق و گاز و اینا بهش برسون. حالا مثال اونا که دیگه دکتر جمعش با مثال قانونی هم که دیگه همین همونه، فقط می‌خواستیم بگیم تو قانونا همین بندایی که اینجا هست که آقا من قانونی وجود نداره، ما طرح نداریم. اونجایی که میگم شرط لازم ورود مردم، مردم باید بیان پای کار. تو بحث خونه سازیش مردم باید بیان پای کار. اگه میخوای نظام سلامت سر و شکل بگیره، یه تحولی توش رقم بخوره، مردم سالمتر بشن، بیماری کمتر بشه، مردم افسردگی یا نه اگه دارن کمتر، تصادفات کمتر بشه، تا خود مردم نیان پای کار نمیشه. مردم بیان قطعا اون تحول رقم میخوره. در خدمت. بله. خب نگاه کنید، من همین چهار روز پیش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم، یه نکته به دوستامون داشتم میگم، یعنی همکارامون بودن دیگه، گفتم چرا ما موقعی که این شهرها دارن ساخته میشن، مجوزهای جدید خونه میدن، آپارتمانی میدن، چرا ما نیستیم بگیم این امتیاز منفی داره برای این شهر و شهرداری، امتیاز منفی داره که آپارتمان داره زیاد میشه، این شهر جدید داره آپارتمان ساخته میشه؟ خب نیستیم دیگه. بله. بله. خب میگم دیگه، این میشه همون هماهنگی بین همه اجزا. تا ما بخوایم به اون زمان برسیم، دست رو دست بذاریم یه راهش، آقا به خیال شیم کلا. ولی نه، کوچیک کوچیک هر جایی که میرسیم شروع کنیم یه کاری بکنیم، مثل همین کاری که الان داریم انجام میدیم، مثل همین که تو اون شهر جدید تلاش میکنیم اون شهر جدید ها دیگه آپارتمانی نشن، حیات دار بشن، اونایی که جدید ساخته میشن. آره. در خواهش میکنم. درس بسته. در خواهش میکنم.